گروه کتاب رادیو فرهنگ مدت این برنامه حدود 22 دقیقه است. تقدیم به شما شنوندگان عزیز، میرسیم به ساعت 19:30 دقیقه.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان. عزیزان همراه سلام، این زرجامه تقدیم به شما اهالی فرهنگ. تقدیم به شما که خوش سلیقه اید، زیبا می اندیشید و زیبا می پوشید. زرجامه شما رو به دنیای پوشاک و صنعت مد و لباس میبره. قراره از طراحی لباس و اهمیت صنعت پوشاک و فرهنگ اصیل ایرانی بگیم. خوشحالیم که تا پایان این برنامه با ما میمونید. طبیعت با تمام زیبایی‌هاش همیشه الهام بخش هنرمندان مختلف در عرصه‌های گوناگون بوده. از رنگ‌های بی‌نظیر طبیعت تا طراحی گل‌ها و شکل و شمایل پرندگان و حیوانات، طراحان لباس هم از این موضوع دور نبودن و همواره تلاش کردند با الهام گرفتن از طبیعت لباس‌های متنوع و زیبایی طراحی کنند. امروز در کنار شما از طراحی لباس بر مبنای گل و گیاه و طبیعت می‌گیم. حالا با فاطمه داودیان همراه میشیم و گفتگوهای امروزشون رو میشنویم.
عزیزان همراه سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه از زرجامه قراره موضوعی رو بررسی کنیم که هم جذابه هم کم متفاوت. حتماً شما هم لباس‌هایی رو دیدید که ظاهرشون شما رو یاد یک موجود خاص میندازه. مثلا لباس‌های شبیه پرهای طاووس یا لباس‌های شبیه پوست ببر و پلنگ. این لباس‌ها ما رو به این فکر می‌بره که طراحان لباس چقدر خوب میتونن از حیوانات و جانوران برای طراحی لباس الهام بگیرن و به ایده‌های متفاوت و جدیدی برسن. شما در این مورد چه نظری دارید؟
خب
شنوندگان خوب برنامه زرجامه، در این قسمت از برنامه میریم به سراغ جوانهای عزیز و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون میشنویم. یک گپ و گفتی باشون داریم. سلام.
سلام.
موضوع امروز برنامه‌مون در مورد الهام گرفتن از حیوانها در طراحی مد و پوشاک هست. خب اول نظر کدوم رو بشنویم؟ نظر شما آقای
مهرانی هستم.
آقای مهرانی،
فکر میکنم که حالا یه پیشینه تاریخی داره این مسئله. قبلا تو زمانهای قدیم خیلی قبل میمدن از پوست حیوانا و از شاخشون به صورت خیلی مستقیم استفاده میکردن، و برای اینکه بتونن، چون خب هنوز پارچه در واقع استفاده نمیشده و تولید نمیشده، میومدن از خود پوست حیوانا استفاده میکردن برای اینکه بتونن پوشش در واقع داشته باشن. اما الان فکر میکنم با توجه به شرایط در واقع ضوابط محیط زیستی و اینا، این مسئله که به صورت مستقیم استفاده کنن خیلی کمتر شده و بیشتر دارن به عنوان ایده میگیرن از حیوانا برای طراحی و در واقع تولید لباس و مد و پوشاک.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده. شما فرمودین، گفتین که تنوع. من خواستم به یه نکته ای اشاره کنم، رنگ بندی لباس ها. چون ما میدونیم که خب حیوانا معمولا مثلا پرنده ها یا حشرات رنگ بندی خیلی مختلفی دارن، مخصوصا حالا اگر بخوام اشاره بکنم طاووس، کلن پرندگانی که خیلی زیبا هستند رنگ هایی مثل سبز، زرد، قرمز، برای رنگ هایی هستن که خیلی متنوع، خیلی زیبا هستن. ما دقیقا همه این رنگ ها رو حالا با اون فرم و شکل و اینها رو همه رو میبینیم، یعنی استفاده میکنه. حالا طراح لباس و یا خیاط میاد استفاده میکنه از اون رنگ بندی ها، و چقدر هم جالبه. یعنی شما اگر داخل اینترنت جستجو کنید قشنگ متوجه همه صحبت های من میشید که اینقدر دقیق و منظم تمام اون رنگ ها آورده شده.
و یه چیز دیگه، کلن اصلا طراحای لباس چون خیلی ذهن جستجوگری دارن، میرن در دل طبیعت، هر دفعه از یه چیزی ایده میگیرن. خب حالا این دفعه از حیوانات و حشرات و پرندگان، به فرم خود اون حشرات هم حتی دقت میکنن و از همون الهام میگیرن برای طراحیشون توی پوشش و لباس.
یعنی دیگه مرد الزاماً فقط رنگ نیستش، یعنی هم بعضی وقتا مثلا هم رنگ و هم فرم، یعنی از یه حشره یا یک حیوان خاصی هم رنگش و هم فرمش رو، و یعنی شما وقتی اون لباس رو تو تن یک نفر میبینید کاملا مجسم میشه واسه تون که اون از روی اون حیوان در واقع یا حشره یا پرنده اون الهام گرفت.
رنگ، فرم، حتی پوستش که همچنان از پوست طبیعی مثل ببر و پلنگ و از اون آناتومی بدنش کاملا برای فرم لباس یا فرم اون طراحی که دارن رنگش و همون پوستش
درست نیست، ولی خب انجام میشه.
اینجا آره انجام میده.
بله خب همینطور که شما گفتید، از هارمونی رنگ، تضاد رنگ و ترکیب های رنگی که توی پوست حیوانات هست یا حالا حشرات و پرندگان استفاده میشه برای اینکه طراحی لباس رو انجام بدن. دیگه به نظرتون چه چیزی رو الهام میگیرند؟
بافت.
بله خب خیلی تنوع داره دیگه. بافت هم یک الهام بخش خوبیه برای طراحی لباس، بافتی که توی پوست حیوانها و جانوران هست که بخوان استفاده بکنن برای طراحی پوشاک و لباس. به نظرتون چرا اتفاق میفته؟ چرا اینقدر سراغ طراحی از الهام گرفتن از طبیعت و حیوانها و جانوران میرن طراحان لباس؟
من میتونم بگم، فکر کنم که ببینید به هر حال خداوند خالق زیبایی هاست و ما هر آنچه که در طبیعت داریم به صورت بلفطر زیباست، هم به لحاظ رنگ بندی هم به لحاظ فرم، و هیچ کم و کاستی نداره. ما به عنوان یک انسان هر چقدر هم که خلاق باشیم نمیتونیم به اون درجه از زیبایی رو واقعا وارد طرحمون بکنیم. بنابراین به نظرم استفاده کردن از طرحهایی که تو طبیعت وجود داره به دلیل بکر بودن و زیبا بودن به صورت بلفطرش باعث میشه که اون زیبایی در واقع نمود پیدا میکنه تو اون پوشش و اون طرحی که ما رو لباسمون میخوایم در واقع پیاده بکنیم.
یه چیز دیگه‌م بگم که طراحا به نظرم خیلی دنبال این که سلیقه مخاطب برآورده بشه، به خاطر همون میرن دنبال تنوع که تو طرحشون، تو لباسی که تولید میکنن، تو پوششی که انتخاب میکنن برای تولید کردن دنبال تنوع هستن. هم ایدم از مثلا به فرض از حشرات پروانه، شاپرک یا سنجاقک، هم از نظر فرم هم از نظر رنگ بندی به خاطر تنوع بالایی که داره خب خیلی مورد نظر طراح لباس قرار میگیره و این باعث میشه که ذهنش خیلی خلاق بشه نسبت به این ایده ها.
و حتی میتونیم به این نکته هم اشاره کنیم که به خاطر اون ذات و سرشت طبیعت ما میتونیم تنوع رو ببینیم، چون خدادادیه دیگه، دست انسان نیست به هیچ عنوان. پس طراحان ما میان استفاده میکنن، ایده میگیرن و به کار میبرن.
و در کل تو تکمیل صحبت خانم حسنزاده، به خاطر تنوع زیادش، خب شما وقتی مثلا 1000 تا حشره داشته باشی، مثلا دارم به طور مثال 1000 تا پرنده رو مثلا شما داشته باشی، بارها بارها میتونی طرحاتو بر اساس اون نمونه هایی که تو طبیعت وجود داره تغییر بدی و هم کارت متنوع باشه، هم در واقع به لحاظ مخاطب پسندی و مشتری پسندی هم
جذاب میشه کار. از لحاظ بازاریابی بهتر بگیم که یه جورایی کمک میکنه،
منجر به خلاقیت میشه.
شما براتون پیش اومده که یک لباسی رو ببینید و تو ذهنتون تداعی بشه که مثلا این لباس الهام گرفته شده از پوست یک جانور یا یک حیوان، یعنی شما رو دقیقاً ببره به اون سمت که بگید این چقدر جالبه، من احساس میکنم که مثلا از پوست این حیوان الهام گرفته شده؟
یه خیلی واضح نمونه واضحش یه پلنگ دیگه،
پلنگ. یا هم اتفاقا توی مجله طراحی مد دیدم که لباس رو دیدم که انعکاس پوست سوسکو بر من تداعی کرد. نمیدونم حالا شما دیدید یا نه، این سوسکی که تو جلو آفتاب میمونه یه رنگ بندی خیلی قشنگی داره، همینو من توی همون مجله مد دیدم روی یه لباسی یا طرحی رو از اون.
در رابطه با همین استفاده از حالا پوست حیوانات و اینکه ایده میگیریم از حیوانها و پرندگان، حتی الان تو کشور ما هست، از لحاظ حال جنبه گردشگریش بخوایم بگیم چند ساله که مد شده و استفاده میکنن طرح، به خاطر اینکه حالا خواهان داره دیگه، مردم دوست دارن و خیلی براشون لذت بخشه. اما کشورهایی مثل چین، ژاپن، مالزی، تقریبا کشورهای آسیای شرقی بیشتر استفاده کردن از این حالا حیوان ها پوستشون، خیلی فراتر و خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی گسترده تره. حالا ما چند سال تو ایران دیدیم، من خودم خیلی حالا علاقه ندارم که حالا بخوام از این نوع لباس استفاده کنم، ولی خب خیلی از مردم استفاده میکنن.
چرا فکر میکنی توی اون منطقه بیشتره؟
به دلیل شاید نوع آب و هوا. توی مثلا شما مالزی، حتی مثلا تو خیابونه که راه میره آدم، انقدر مرمولک و سوسکو، چون انقدر متنوع است از لحاظ حالا این جانوران، هم حالا با ذائقه‌شون خیلی سازگاره و اینکه استفاده میکنن، میپسندن، در لباسشون خیلی استفاده میکنن.
و یه چیز دیگه، این براق بودن لباسا راستش دلفین رو بر من تداعی میکنه. نمیدونم چرا وقتی میبینم، حتی اگر مثلا حالا اگر یه رنگ آبی هم توی اون لباس به کار رفته باشه، حتی اگر براق هم نباشه،
ما خیلی از چیزها رو داریم که توی وسایل به عنوان وسیله توی لباس ها استفاده میشه، مثل همون پولکی که الهام گرفته شده از پولک ماهی.
بله، خیلی مردم دیگه شاد پسند شدن.
آره،
حالا اکثرا دیگه شاد میپوشن.
ولی مسئله اینه که ما اصلا رنگ‌های شاد رو تو لباس‌های سنتی خودمون داشتیم دیگه، از طبیعت حالا بوده داشت. ممنونم از شما جوان‌های عزیز، برای همتون آرزوی سلامتی دارم.
ممنون.
ازتون خداحافظی می‌کنم و شما شنوندگان عزیز رو هم ازتون دعوت می‌کنم که ادامه برنامه زرجمه رو بشنوید.
خیلی ممنون.
Thank you.
الکساندر مک‌کوئین یک طراح لباسه که با ایده گرفتن از حشرات و پروانه ها لباسهای خودش رو طراحی میکنه. این طراح از نقش ها و ترکیب رنگ های پروانه ها و حشره های مختلف در طراحی لباس های خودش بهره میبره و ایده های خلاقانه خودش رو پیاده سازی میکنه. شما چطور؟ شما به این جور لباس ها علاقه دارید؟ در این قسمت از برنامه همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستن. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم زهرجامه، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر مونسی، در مورد الهام از حیوانات در طراحی لباس برای ما بگید.
یکی از منابع الهام مهم و جالب برای هر طراح لباسی حیوانات هستن که دنیای بی‌نظیری از انواع خطوط در شکل ظاهری اونها و انواع فرم‌ها در پوست حیوانات و رنگ‌های بسیار جالب و جذابی در پوست اونها وجود داره که در مجموعه های طراحی استفاده میشه. گفته شده که کاربرد خز در لباس‌ها از دیرینه‌ترین فرم‌ها در لباس‌ها هست که برای گرمادهی به لباس‌ها، البته لباس‌های لوکس، کاربرد زیادی داره که این خزها و البته پوست‌های مختلف حیوانات رنگ‌های متنوعی دارن و انواع موتیف هایی روی این پوست ها دیده میشه که همه اینها جذابیت این طراحی ها رو بالا میبره. کاربرد چاپ از طرح پوست حیوانات هم در اجزای مختلف لباس و البته اکسسوری ها و ملحقات لباس از جمله آثاری هستش که اغلب در بین مجموعه های لباس مخاطبان زیادی داره. این موضوع تا اونجای مطرح هستش که صرفا طراحان لباس از این مجموعه بی نظیر جهت بکارگیری فرم‌های جذاب در لباس‌های خودشون و مجموعه سازی‌هاشون استفاده بکنن. اما از زمان‌های خیلی گذشته بعضی از طراحان پا رو از این قضیه فراتر گذاشتن و از پوست حیوانات و یا تاکسیدرمی شده سر و یا قسمتی از بدن بعضی از حیوانات به طور مستقیم در لباس‌هاشون استفاده کردن. مثلا در اواخر قرن 19 میلادی و یا در اوایل قرن 20 میلادی و البته بعد از اون هم دیده میشه که قسمتی از سر پرنده یا فرم کلی شکل پرندگان زیبا رو به شکل تاکسیدرمی شده روی کلاهای خانم‌ها برای تزیین استفاده می‌کردن و یا اینکه بخشی از پوست حیوانات رو در یقه و یا مچ آستین افراد استفاده می‌کردن. حتی به طور مستقیم پوست قسمت زیادی از بدن حیوانات رو در ساخت لباس‌ها به کار می‌بردن، یعنی به جای پارچه اصلی ازش استفاده می‌کردن. و این قضیه در اروپا در بخشی از قرن 20 تا جایی پیش رفت که به جهت حمایت از حیوانات قانونی رو مبنی بر ممنوعیت استفاده از حیوانات در لباس‌ها قرار دادن. البته این قانون تا حدی کمک به محیط زیست کرد، اما همچنان بعضی از لباس‌های بسیار گرانبها رو می‌تونیم ببینیم که از پوست حیوانات تهیه میشن. به هر حال این امر یکی از معضلات زیست محیطی هست که باید قویاً توسط دولت‌ها پیگیری و اصلاح بشه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، ازتون سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
از توجه شما بسیار سپاسگزارم، وقت شما بخیر.
ممنونم از شما شنوندگان گرامی برنامه زر جامعه که این هفته هم این برنامه رو دنبال کردید.
زر جامعه امروز هم تمام شد. زیبا بپوشید، زیبا بیاندیشید و زیبا زندگی کنید. خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو با گزارش بخش گفتارش امروز و موضوع قرآنی و فعالیت‌های قرآنی در سطح کشور که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه این فعالیت‌ها در طول سال برگزار میشه. خب امسال هم که شرایط خاص کرونایی رو داریم و به نظر میاد که 43 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شرایط خاصی قرار برگزار بشه. خب جای دکتر قادر شیخلو رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فرصتی به اختیار گذاشتن. به دکتر سلام عرض می‌کنم به حضور شما و ممنون میشم توضیحات رو بفرمایید در ارتباط با هم اولویت‌های فعالیت‌های قرآنی و هم نحوه برگزاری این دوره از مسابقات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. همونطور که شما هم اشاره فرمودید ما 43 دوره مسابقات قرآنی کشور رو در سطح ملی برای خواهران خواهیم داشت که این مسابقات به صورت ویدیو کنفرانسی و غیر حضوری برگزار میشه. به علت همین وضعی که در کشور هست و به حال شروع ویروس کرونا و در بخش برادران هم برای اولین بار تجربه‌ای که داریم به مدت یک هفته استان‌ها در صدا و سیماهای استان‌ها قاریان و حافظان و متصاوین تشریف می‌برند، ضبط میشه اونجا، بعد تدوین میشه در آذر ماه به صورت زنده از شبکه قرآن این تلاوت ها پخش میشه و داوریش زنده انجام میشه که اینم یک تجربه است به این شکل که بتونیم ان شاء الله با توجه به این شرایطی که در دنیا حاکمه به هر حال تلاش کردیم که مسابقه تعطیل نشه. ما حدود 350 نفر هم شرکت کننده داریم در هر دو بخش بانوان و خانم ها که از مجموع حدود 15000 نفری که ثبت نام کرده بودن بالاخره نزدیک 350 نفر به مرحله ملی راه پیدا کردن. 8 رشته ویژه برادران و 6 رشته ویژه خواهران. ما در بخش خواهران تواشی و اذان رو نداریم. این وضعیت مسابقات 43مین دورمون هست. انشالله بین المللی رو هم برگزار خواهیم کرد به یاری خدا در اواخر امسال که حالا جزئیاتش رو بعداً متقابلاً اعلام میکنیم. در بخش‌های دیگه هم خب سازمان اوقاف ظرفیت‌های خوبی داره، مخصوصاً در حوزه آموزش. ما نگاهمون توسعه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای است که در واقع ورودی‌های مسابقات ما هم از همینجا باید نشأت بگیره، مخصوصاً توجه به استعدادها و نوجوان‌های قرآنی. ظرفیت بقای متبرک ظرفیت بسیار خوبی در سازمان اوقاف. ما الان 200 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن به صورت هفتگی رو اندازه کردیم که در بقای درجه یک داره انجام میشه. بحث موقوفات قرآنی بحث مهمیه، باید ارتقا پیدا کنه. متاسفانه سطح موقوفات قرآنی نسبت به دیگر موقوفات درصد پایینیه، کمتر از 2%. باید فرهنگ سازی کنیم، اطلاع رسانی کنیم و مردم مطلع باشن که همونطوری که برای عزاداری امام حسین وقف میکنن که بیش از 70% وقفات تو این حوزه هست که باید هم باشه، از قرآن غفلت نکنیم. بالاخره امام حسین و قرآن از نظر ما یکیه، فرق نمیکنن. این البته به ما برمیگرده که چقدر اطلاع رسانیمون و فرهنگ سازیمون خوب باشه که انشالله تو این حوزه هم ما مواجه با ارتقا بشیم. و اگر به نظرم موقوفات قرآنی تو کشور توسعه پیدا بکنه، شاید ما از خیلی از اعتبارات دولتی هم بی‌نیاز بشیم. یعنی همین موقوفات کمک بکنه به این که واقعا کار قرآنی با همین کمک‌های مردمی و بستر مردمی انشالله انجام بشه، که امیدوارم خدا به ما این توفیق بده که بتونیم درست برنامه‌ریزی کنیم برای این کار، و حتما اگه ما درست کار بکنیم مردم هم اعتماد می‌کنن.
اختتامیه مسابقات کی برگزار میشه؟
بلافاصله انشالله اون بخش برادران که برگزار بشه، ما تلاشمون هستش که اختتامیه هم به صورت زنده و غیر حضوری برگزار بشه از طریق شبکه قرآن. ما بنامون برای پخش برنامه مسابقات از 8 آذر به مدت 1 هفته است و انشالله امیدمون این است که بلافاصله در روز پایانی بتونیم اختتامیه رو برگزار کنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
گفتاریش
شامگاهانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. به همراهان خوبمون، به همراهان عزیزمون پیشنهاد میکنیم که دوستان دیگرشون رو هم دعوت کنن که همراه رادیو فرهنگ باشن. موج رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید. در این روزهای سخت و روزگاری که همه مردم دنیا مبتلا بهش هستند و این ویروس کرونا همگیر شده، امیدوارم که شما هموطنان خوبمون با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید، چرا که خود مراقبتی اولین راهکار برای جلوگیری از این بیماریه. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان